ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران به حبس محکوم شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز مقدمات تولید 190 هزار سو در سایت نتنز خبر داد. و اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران از صدور حکم حبس برای دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای سراج روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برای این دو نفر حکم انفصال از خدمت هم صادر و اجرا شده است. رئیس سازمان بازرسی ایران نام این افراد و سمت دقیق آنها در فرودگاه امام خمینی را اعلام نکرده است. علت بازداشت و صدور حکم این مدیران به اتفاقات مربوط به بهمن ماه سال گذشته و بارش برف و برودت هوا در آن زمان مربوط می شود که منجر به لغو و تأخیرهای طولانی در پرواز هواپیماها و سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه‌های ایران شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای صالحی یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم آماده‌سازی مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم گفت که این مقدمات با راه اندازی سالن مونتاژ سانتریفیوژ در سایت نتنز آغاز شده است. آقای صالحی در همین حال این اقدام را به معنای تولید سانتریفیوژها در مقیاس انبوه ندانست و گفت صحبت‌های رهبر ایران ناظر بر ساخت 190 هزار سو در مدت زمان کم نبود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش آنچه همزمانی تحریم و اجرای برجام خواند را غیر ممکن دانست و گفت اقدامات جدید ایران خلاف برجام نیست. وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا عصری تهران شد. یزرائیل کس روز سه‌شنبه به رادیوی دولتی اسرائیل گفت که در صورت بازگشت ایران به غنی‌سازی اورانیوم به میزانی که تهران را قادر به ساخت بمب هسته‌ای کند، باید یک ائتلاف نظامی علیه آن کشور تشکیل شود. این وزیر اسرائیل گفته است که علاوه بر آمریکا و متحدان غربیش، اسرائیل و دولت‌های عرب هم در این ائتلاف حاضر خواهند بود. اظهارات این مقام اسرائیل همزمان با گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان می‌شود که از سازمان انرژی اتمی ایران خواست مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را در چارچوب برجام فراهم کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در ادامه سفر اروپایی‌اش برای افزایش فشار بر ایران روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
هانی ملقی نخست وزیر اردن که تحت فشار اعتراضهای مردمی قرار داشت، سرانجام در پی چند روز تظاهرات در اردن بعد از ظهر دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از عمر رزاز اقتصاددان سابق بانک جهانی خواست تا در پی این استعفا مأمور تشکیل دولت جدید در این کشور شود. برای بررسی این موضوع ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، اوضاع در اردن الان چطور هست پس از استعفای آقای هانی مرغی و نخست وزیر جدید آقای عبدالرزاق که جایگزین او شده چه ویژگی هایی داره؟
بله، همونطور که گفته آقای عبدالرزاق اقتصاددان هست، در بانک جهانی کار میکرد قبلا و اشرافش بر مسائل اقتصادی مهمترین دلیلی هست که پادشاه اردن اون رو به سمت نخست وزیری انتخاب کرد تا دولت جدید اردن رو تشکیل بده. از لحاظ اون چی که در خیابون شاهد بودیم در روزهای گذشته، اوضاع آرامتر گزارش شده. امروز و شاهد اعتراضات بزرگی نبودیم. شاید مهمترین دلیل صحبت‌هایی هست که پادشاه اردن در دو نوبت بیان کرد. در هنگام معرفی آقای عزاز برای نخست وزیری پادشاه اردن تأکید کرد که باید نظام اداری در این کشور اصلاح بشه، باید بوروکراسی کنار گذاشته بشه و شخصیتایی که دنبال بوروکراسی هستند کنار گذاشته بشن از وزارتخانه‌ها و از ادارات دولتی و بر اصلاح اداری در کشور تأکید کرد. به مالیات هم اشاره کرد و گفت که مالیاتی اگر گرفته میشه باید در برابرش بهبود خدماتی باشه که به شهروندان ارائه داده میشه. شب گذشته پادشاه اردن به طور مفصل در جمع اصحاب رسانه های این کشور صحبت کرد، به اعتراض ها اشاره کرد و اون رو حرکت متمدنانه توصیف کرد. گفت که در دولت های پی در پی شاهد قصور بودیم، برای همین در دوره گذشته به جای اینکه به مسئولیت های کار خودش عمل کنه مجبور شد حتی به مسئولیت های دولت عمل کنه و این چیزی هست که در قانون اساسی نیست، چرا که پادشاه مسئول اجرای قانون، پاسداری از قانون اساسی هست. به گفته ملک عبدالله دوم نه، بر عهده گرفتن مسئولیت های دولتی، خواستار اون شد که جوانان بر سر کار بیان و از تجربه های اونها استفاده بشه. البته اشاره کرد به چیزی که گفت، به چالش های جدیدی در مسیر کشور که براش برنامه ریزی نشده بود و برنامه‌ای برای خروج سریع از اون وجود نداره و خواستار اون شد که مسئولان با مردم گفتگو کنن، اونها رو در جریان این چالش ها قرار بدن و برنامه هایی که وضع می کنن برشون تشریح بدن. این صحبت های پادشاه در عموم باعث شد کمی اوضاع آرام تر بشه در این کشور.
ایلیا، من قبل از اینکه سوال بعدیم رو بپرسم از شما و شنونده‌ها عذرخواهی می‌کنم که نام نخست وزیر جدید رو من یک جا اشتباه گفتم، اسم ایشون عمر رزاز هست. ایلیا، چه شد که اوضاع اردن به اینجا رسید؟
دولت قبلی اردن و نخست وزیر آقای هانی المقی لایحه‌ای برای افزایش مالیات تقدیم پارلمان کردند. این لایحه باعث آغاز اعتراض‌ها شد و با وجود اعتراض‌ها آقای المقی گفتش که لایحه رو واسطه نمی‌گیره و پارلمان باید تصمیم بگیره. اردنی‌ها می‌گفتن که این لایحه و اجرای اون باعث میشه فشار معیشتی بسیار بره بالا. حالا چه شد که مجبور شد دولت به لایحه صحبت‌های زیادی مطرح کرد، از مسائل سیاسی گرفته تا فشارهای اقتصادی که در نتیجه سیاست‌های بعضی از کشورها تحمیل شد بر اردن، از جمله اینکه گفته میشه مصر اون سهمی از گاز رو که به اردن میداره قطع کرده یا قیمتش داده بالا. اینها در رسانه‌ها خیلی واضح نیست، خبرهای واضحی نیستن به خاطر بعد سیاسی که دارن. اما به هر حال وضعیت اقتصادی اردن وضعیت رو به پیشرفتی نیست در حال حاضر. حضور آوارگان سوری در اردن و کاهش کمک‌های بین‌المللی به این کشور برای میزبانی از این آوارگان هم مزید بر این علت شده. اینها همه به اعتراض‌های انجامی که نتیجه چیزی هست که الان شاهدیم.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که روی خط تلفن همراه ما بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شرکت خودروسازی پژو سیتروئن با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که تا 2 ماه دیگر فعالیت‌های خود در زمینه تولید مشترک خودرو با شرکت‌های ایرانی را متوقف می‌کند. این شرکت در سال گذشته میلادی بیش از 400,000 دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شرکت پژو سیتروئن با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که با خروج آمریکا از برجام، این کمپانی روند توقف فعالیت‌های مشترک خود با ایران را آغاز کرده و تا 6 ماه اوت در نظر دارد همکاری‌ها با ایران را کاملاً متوقف کند. با این حال این شرکت خودروسازی اروپا گفته است که با کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها جهت ادامه کار در ایران است. شرکت پژو سیتروئن در سال 2016 میلادی و چند ماه بعد از توافق هسته‌ای قراردادهایی با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا امضا کرد. در بیانیه این شرکت آمده است که تمام قراردادها برای تشکیل شرکت‌های مشترک تولید خودرو بر اساس قطعنامه سازمان ملل و در تبعیت از قوانین آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا امضا شده بود. هدف از امضای این قراردادها هم ارائه مدل‌های جدید خودروهای پژو و سیتروئن با سطح امنیت و کیفیت بالا برای مشتریان ایرانی ذکر شده است. در این حال شرکت پژو سیتروئن میگوید که بازار ایران تنها سهمی 1% در کل گردش مالی آن شرکت دارد. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده است که سال گذشته میلادی این شرکت از مجموع 3,630,000 دستگاه خودرویی که تولید کرده 430,000 دستگاه آن را به بازار ایران روانه کرده است. اکثر این خودروها از نوع پژو 405 و سوپرمینی 206 هستند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ارزش قراردادهای پژو سیتروئن با ایران حدود 700 میلیون یورو بود و شرکت رنو نیز قراردادی برای ایجاد خط تولید سالانه 350,000 دستگاه خودرو با ایران امضا کرده بود. هر دو شرکت فرانسوی در سال 2012 و آغاز تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه تهران فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بودند. اعلام خبر خروج پژو سیتروئن از بازار ایران در حالی است که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، در 12 خرداد ماه به خبرگزاری مهر گفته بود خودروسازان فرانسوی طی اعلامیه‌ای به خودروسازان و قطعه‌سازان ایران اعلام کردند که تغییری در سیاست‌های خود در ایران نخواهند داشت و کماکان قرار است با خودروسازان ایرانی کار کنند. تاکنون چندین شرکت بزرگ نفتی و صنعتی بین‌المللی اعلام کردند که به فعالیت‌های خود در ایران پایان می‌دهند تا مشمول تحریم و مجازات‌های احتمالی آمریکا نشوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما در هر کجای دنیا که هستی تماس بگیرید و ما رو در جریان آخرین پیشنهادها و نظراتون قرار بدید.
به نظر من فشارهای آمریکا و بستن شریانهای اقتصادی این رژیم قطعا میتونه بزرگترین چالش و واسه بقای دستگاه سرکوب داخلی به وجود بیاره و مانع از ماجراجویی های منطقه سپاه و انتقال پول و سرمایه های این ملت به خارج از کشور و حمایت مالی از تروریسم بشه. تجربه این سالهای ما نشون داده که فروش نفت بشکه‌ای 150 دلاری و یا 30 دلاری هیچ تأثیری تو زندگی و رفاه و آسایش این ملت نداشته، به غیر از عده قلیلی از آخازاده ها که جیباشون رو پر کردن و فقط سرکوب بیشتر خواسته ها و مطالبات مردم رو به دنبال داشته.
روی سخنم با سردمداران حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران است. یک لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید که چه بلایی به سر این مردم شریف ایران آورده اید که وقتی آمریکا شما را تهدید می کند ملت خوشحالند. آیا شما قادر هستید که این مطلب را بفهمید؟
سلطان خامنه ای، الان موقعشه که زنجانی ها رو آزاد بکنی.
این کشور اروپایی فقط به فکر منافع خودشون هستن، تو این که فکری هستن که اگر بانک شرکت اروپایی از ایران خارج بشه چقدر ضرر خواهند کرد. پس اجازه بدیم آقای ترامپ چیکار میکنه با این رژیم. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیامگیر 24 ساعته شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما آخرین خبر این که انفجار گلوله توپ جنگی باقی مانده از دوران جنگ ایران و عراق موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 4 تن از اعضای یک خانواده در استان کرمانشاه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از اکبر آزادی، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گزارش داده است که این حادثه دوشنبه شب در یکی از روستاهای سلاس باباجانی رخ داده است. به گفته آقای آزادی، اعضای خانواده ای با پیدا کردن این توپ جنگی در زمین به گفته او اقدام به دستکاری آن می کنند که موجب انفجار آن می شود. این مقام محلی گفته است که با انفجار این گلوله یکی از اعضای خانواده در راه رسیدن به بیمارستان جان داده است. او نام و سن فرد کشته شده را اعلام نکرده است. از زمان پایان جنگ ایران و عراق انفجار مین‌ها و ادوات جنگی باقی مانده در استان‌های مرزی ایران موجب مرگ صدها نفر شده است. سپاسگزارم از همراهی شما.